به یه بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ هیولای معرفی نشده ی انویدیا، کارت گرافیک RTX 5090. ما اینجا یه عالمه اطلاعات لورفته و تحلیل فنی جلومون داریم و میخوایم ببینیم این کارت جدیده فقط یه آپدیت معمولیه یا نه قرار کلن بازی رو عوض کنه. و مهمتر از همه، این اعداد و ارقام برای شمایی که شاید به خریدش فکر میکنی واقعا چه معنی میده؟ بذار با یه عددی شروع کنیم که تو همه این منابع مثل بمب صدا کرده. 600 وات مصرف برق. یعنی یه قطعه به تنهایی قرار بیشتر از کل کامپیوتر گیمینگ خیلی از ماها برق بخوره. این دیگه شوخی نیست.
دقیقاً این عدد 600 وات فقط یه مشخصه فنی نیست. ببین این یه بیانیه است. انویدیا داره رسماً اعلام میکنه که برای رسیدن به نهایت قدرت حاضر بهره‌وری انرژی رو فدا کنه. این یه تغییر فلسفه بزرگه که از نوع پاور و کیس شما گرفته تا حتی میدونید دمای اتاقتون رو تحت تاثیر قرار میده.
جالبه. پس دارن آگاهانه بهره‌وری رو فدای عملکرد خام میکنن. این رویکرد بی‌محابا، این اولین باره که به این شدت می‌بینیمش؟
به این شدت آره، اولین باره. همیشه یه تعادلی وجود داشت ولی الان انگار پدال گاز رو تا ته فشار دادن. برای فهمیدن دلیلش باید بریم سراغ مغز این هیولا.
موافقم، بریم سراغ قلب تپندش. منابع به یه چیپست با کد جیبی توتو و معماری جدید بلکول اشاره می‌کنن. اینا یعنی چی؟
اسم بلکول که یه ادای احترامه، اما چیزی که مهمه تکنولوژی ساختشه. منابع به لیتوگرافی پیشرفته TSMC شاید 4N یا حتی 3 نانومتری اشاره میکنن. لیتوگرافی رو مثل دقت یه پرینتر سه‌بعدی برای ساختن چیپ در نظر بگیر. هرچی عددش کوچیک‌تر باشه یعنی میتونیم ترانزیستورهای بیشتری رو تو همون فضا جا بدیم. این یعنی قدرت بیشتر. حالا عدد کلیدی اینه. انتظار میره این کارت حدوداً
24000 تا هسته کودا؟
دقیقاً 24576 تا. این یعنی یه افزایش 33% نسبت به RTX 4090.
وای. یعنی 33% فریم ریت بیشتر تو بازی‌ها. به همین سادگی؟
قدرت برای اجرای بازی‌ها با رزولوشن 8K به صورت کاملاً نیتیو کافیه. یعنی دیگه نیازی به تکنیک‌های کمکی مثل DLSS برای بالا بردن فریم ریت نداری. تصویر خالص و دست نخورده. اما خب این قدرت یه هزینه‌ای داره. وقتی این همه ترانزیستور رو توی فضای چند سانتی‌متری فشار نمی‌کنی، چگالی حرارتی به شکل وحشتناکی بالا میره.
درسته. مثل اینه که یه موتور 12 سیلندر رو توی شاسی یه ماشین شهری جا بدی. فضا همونه ولی حرارت زمین تا آسمون فرق میکنه.
دقیقاً همینه. و دفع این حرارت بزرگترین چالش مهندسی این کاره. اما یه نکته هوشمندانه دیگه هم توی این معماری هست. منابع میگن حافظه کش سطح دوم یا L2 کش به 128 مگابایت افزایش پیدا کرده.
خب این کش L2 دقیقاً کارش چیه؟ چرا اینقدر مهمه؟
ببین کش L2 مثل یه میز ابزار خیلی بزرگ و دم دسته برای پردازنده گرافیکی. وقتی پردازنده به داده‌های پرتکرار نیاز داره، به جای اینکه هر بار یه مسیر طولانی رو تا انبار اصلی یعنی حافظه ویرم برو برگرده،
مستقیم از روی میز ابزار برش می‌داره.
آره، این یعنی انویدیا داره مشکل سرعت رو نه فقط با افزایش قدرت خام بلکه با هوشمندتر کردن مسیر دسترسی به داده ها حل میکنه. این یه تغییر فلسفه است. به جای ساختن یه ماشین سریع‌تر، دارن ترافیک داخل اون ماشین رو مدیریت میکنن. نتیجهش افزایش سرعت خیره کننده است، مخصوصا تو رزولوشن های 4K و 8K.
این قدرت پردازشی واقعا دیوانواره، اما هر ابر قدرتی یه نقطه ضعف داره و انگار نقطه ضعف این هیولا اشتهای سیری ناپذیرش برای برقه. همون عدد ترسناک 600 وات. چرا یه کارت گرافیک باید اینقدر برق مصرف کنه؟
دو تا دلیل اصلی داره. اولی فرکانس بوسته. شایعات میگن فرکانس هسته این کارت به نزدیک 3 گیگاهرتز میرسه. برای اینکه یه چیپ سیلیکونی با این سرعت کار کنه، باید ولتاژ بالایی بهش بدی و ولتاژ بالاتر مساوی با مصرف برق نماییه. دلیل دوم عمیق‌تره و به چیزی برمیگرده که بهش میگن پایان قانون مور.
قانون مور همونی نبود که میگفت قدرت پردازنده ها هر 2 سال 2 برابر میشه؟
دقیقاً، ولی اون قانون یه بخش دیگه‌ای هم داشت. این دو برابر شدن قدرت با ثابت موندن یا حتی کاهش مصرف برق همراه بود، چون ترانزیستورها کوچیک‌تر و بهینه‌تر می‌شدن. اما الان به جایی رسیدیم که دیگه نمیشه ترانزیستورها رو از این کوچیک‌تر کرد بدون اینکه مشکلات فیزیکی مثل نشت الکترون پیش بیاد. پس انویدیا برای رسیدن به قدرت بیشتر راهی جز تزریق برق بیشتر به سیستم نداره. این یه جورایی اعتراف به اینه که دوران بهینه‌سازی تموم شده و وارد دوران قدرت به هر قیمتی شدیم.
این یعنی اون 600 وات برق فقط قبض برق رو بالا نمیبره، بلکه یه چالش فیزیکی بزرگم توی کیس کامپیوتر ما ایجاد میکنه.
100%. صحبت از فیزیک حرارته. ببین، برای اینکه تصور کنی 600 وات گرما یعنی چی، یه بخاری برقی کوچیک رومیزی رو در نظر بگیر. حالا تصور کن تمام اون حرارت در یک فضای چند سانتیمتری، یعنی روی چیپ کارت گرافیک شما تولید بشه. این حجم از گرما میتونی به راحتی قطعات اطرافش رو ذوب کنه اگر درست مدیریت نشه. منابع تأکید دارن که خنک کننده های بادی سنتی با این کارت به آخر خط رسیدن.
و این گرما فقط برای خود کارت نیست، درسته؟ کل کیس رو داغ میکنه.
آره دیگه، اگه کیس شما تهویه مناسب نداشته باشه، این 600 وات حرارت داخل کیس حبس میشه و مثل یه فر عمل میکنه. دمای CPU، رم و SSD شما رو هم به مرز خطر میرسونه.
پس قبل از خرید کارت، باید به فکر ارتقای کل سیستم خنک کنندگی کیس هم باشیم. اما یه مشکل حرارتی دیگه هم نسل قبل داشت که خیلی ها رو ترسوند. ذوب شدن کابل برق. تو نسل 4090 کلی عکس از کانکتورهای سوخته دیدیم. منابع میگن انویدیا برای RTX 590 از یه استاندارد جدید به نام 12V-2X6 استفاده میکنه. مشکل حل شده؟
اینجا یه نکته خیلی جالب وجود داره. راه حل انویدیا به طرز شگفت‌آوری ساده و مکانیکیه. تو کانکتور جدید، پین‌های اصلی که برق رو منتقل می‌کنن، یه ذره بلندتر از پین‌های حسگر شدن.
صبر کن ببینم، یعنی انویدیا با کوتاه و بلند کردن چند تا پین فلزی می‌خواد جلوی فاجعه ذوب شدن کابل رو بگیره؟ به نظر خیلی راه حل ساده‌ای میاد برای یک مشکل به این بزرگی.
دقیقاً همین سادگیشه که هوشمندانه است. مکانیزمش اینه: اگه شما کابل رو کامل و محکم جا نزنی، اون پین‌های کوتاه حسگر اصلا اتصال برقرار نمی‌کنن. در نتیجه کارت به صورت سخت افزاری میفهمه که اتصال کامل نیست و اجازه روشن شدن یا کشیدن اون 600 وات برق رو نمیده. این یه راه حل فیزیکیه برای جلوگیری از خطای انسانیه.
چون مشکل اصلی در نسل قبل درست جا نزدن کابل بود.
آره. با این حال منابع دیدگاه منتقدانه هم دارن. اونها میگن با وجود این مکانیسم، عبور دادن این حجم از جریان از یک کابل نسبتاً نازک هنوز هم استرس حرارتی زیادی به خود سیم‌ها وارد میکنه و در دراز مدت شاید باز هم مشکل ساز بشه.
خب بریم سراغ حافظه. اینجا قسمتیه که موضوع واقعاً جالب میشه، نه فقط برای گیمرها. منابع از حافظه‌های کاملاً جدید GDDR7 صحبت می‌کنن. وایسه ببینم GDDR7؟ ما هنوز به GDDR6X درست عادت نکرده بودیم. این باید یه جهش بزرگ باشه.
یه جهش قولاساست. یادم وقتی کارت ودو 2 با 12 مگابایت حافظه اومد، فکر می‌کردیم به آخر تکنولوژی رسیدیم. حالا داریم از 32 گیگابایت GDDR7 صحبت می‌کنیم. اعداد اینجا واقعاً سرگیجه‌آورن. منابع میگن پهنای باند حافظه با توجه به رابط 512 بیتی که شایع شده، به عدد نجومی 1.8 ترابایت بر ثانیه میرسه.
1.8 ترابایت بر ثانیه.
بله. برای مقایسه این تقریباً دو برابر پهنای باند حافظه تو RTX 4090. انگار یه بزرگراه 8 بانده رو یه شبه تبدیل به یه بزرگراه 16 بانده کرده باشن.
اما فقط سرعتش نیست، ظرفیتش هم عجیبه. منابع به 32 گیگابایت ویرم اشاره کردن. این حجم از حافظه برای بازی کردن زیادی نیست. یعنی این کارت واقعاً برای کی ساخته شده؟ گیمرها یا کس دیگه‌ای؟
این بهترین سواله و دقیقا میزنه به هدف. برای بازی‌های امروز شاید 32 گیگابایت ویرام خیلی زیاد به نظر بیاد. هرچند برای آینده و بافت‌های HK حتما لازم میشه. اما هدف اصلی این ظرفیت بالا شما و کاربرای حرفه‌ای مثل شما هستید. به خصوص اونایی که تو حوزه هوش مصنوعی کار میکنن. شما که با مدل‌های زبانی بزرگ یا LLM ها سر و کار داری، میدونی که این مدل‌ها به شدت گرسنه ویرام هستند.
درسته، حافظه رو میخورن.
دقیقاً، داشتن 32 گیگابایت حافظه پرسرعت یعنی میتونی مدل‌های خیلی بزرگتر و پیچیده‌تر رو روی کامپیوتر شخصی خودت اجرا کنی بدون اینکه مجبور باشی سرورهای گرون قیمت ابری اجاره کنی. انویدیا با این کارت عملاً داره یه ورکستیشن هوش مصنوعی رو به میز کار شما میاره.
خب فرض کنیم ما مشکل برق و حرارت رو یه جوری حل کردیم. این هیوله اصلا تو کیس جا میشه؟ گزارش ها از طراحی 4 اسلات حرف میزنن. 4 سلات.
این کارت رسما بخش بزرگی از فضای داخل کیس رو میبله و احتمالاً جلوی بقیه اسلات های PCIe رو هم میگیره. قبل از اینکه حتی به خریدش فکر کنی باید متر برداری و ابعاد دقیق داخل کیس رو اندازه بگیری.
و فقط بحث فضا نیست، بحث وزنه. من همین الان با کارت خودم مشکل خم شدگی یا GPU سگ دارم. منابع میگن وزن این کارت بالای 3 کیلوگرمه. این که دیگه اسلات مادربورد رو از جا میکنه.
خطرش کاملا جدیه. ببین، وقتی قطعه 3 کیلوگرمی فقط از یه طرف به مادربورد وصل باشه، نیروی جاذبه به مرور زمان باعث خم شدن بورد خود کارت یا حتی شکستن اسلات PCIe روی مادربورد میشه. نصب این کارت بدون پایه نگهدارنده تقریبا مساوی است با خدافزی با مادربورد چند صد دلاری.
پس حتما باید یه فکری براش بکنن.
آره، به همین دلیله که منابع پیش بینی میکنن شرکت‌های سازنده احتمالاً پایه‌های نگهدارنده فلزی سنگین یا حتی هیدرولیک رو داخل جعبه محصول قرار بدن تا از این فاجعه جلوگیری کنن.
پس ما یه کارت داریم با قدرت پردازشی بی‌نظیر، مصرف برق وحشتناک، چالش حرارتی بزرگ و ابعاد غول‌آسا. حالا میرسیم به سوال 1 میلیون دلاری یا شاید هم 2000 دلاری. قیمت این همه تکنولوژی چقدره؟ اینجا منابع به یه نکته خیلی مهم تو بازار اشاره میکنند.
بله، و اون نکته نبود رقیبه. شرکت AMD، رقیب اصلی انویدیا، رسما اعلام کرده که تو نسل بعدی بیخیال رقابت تو بازار پرچمداران میشه و روی کارتای میان رده تمرکز میکنه. این یعنی RTX 5090 موقع عرض پادشاه بیرقیب بازاره. هیچ گزینه دیگه‌ای در اون سطح وجود نخواهد داشت.
این انحصار برای من و شمای خریدار چه معنی داره؟
معنیش یک کلمه است: قیمت گذاری دیکتاتوری. وقتی هیچ محصول دیگه‌ای برای مقایسه نیست، انویدیا میتونه هر قیمتی که دلش بخواد روی محصولش بذاره. تحلیلگرا قیمتی بین 1999 تا 2499 دلار رو پیش بینی میکنن.
2500 دلار.
بله. و یه هشدار جدیتر هم تو منابع هست. به خاطر تقاضای وحشتناک از طرف شرکت‌های هوش مصنوعی و دیتا سنترها، این کارت‌ها به شدت کمیاب میشن. این یعنی سر و کله دلال‌ها پیدا میشه و قیمت‌های کاذب سر به فلک میکشه. توصیه منابع اینه: اگه واقعا قصد خرید داری، باید روز اول عرضه و احتمالاً تو همون چند دقیقه اول برای خریدش اقدام کنی.
خب، جمع‌بندی کنیم. ما در مورد یه جهش نسلی در قدرت پردازش، یه فاجعه بالقوه در مصرف برق و تولید حرارت، یه چالش فیزیکی برای جا دادنش تو کیس و یه قیمت سرسام‌آور صحبت کردیم. قبل از اینکه هر تصمیمی بگیریم، منابع توصیه عملی نهایی برای شما دارن که خیلی هم مهمه.
بله، و اون توصیه در مورد مهمترین قطعه ای هست که باید برای این کار تهیه کنی: منبع تغذیه یا پاور. منابع اینطوری راهنمایی میکنن: حداقل پاوری که نیاز داری 1000 واته، اونم به شرطی که CPU کم مصرفی داشته باشی.
فقط حداقل.
آره، ولی انتخاب منطقی و پیشنهادی یه پاور 1200 وات با استاندارد جدید ATX 3.1 هست که کانکتور مخصوص این کارت‌ها رو به صورت اورجینال داشته باشه و برای جهش‌های ناگهانی مصرف برق آماده باشه.
و اگه میخوای اوورکلاک کنی یا دیگه خیالت از هر جهت راحت باشه، باید بری سراغ پاورهای 1500 یا 1600 وات با گواهی پلاتینیوم. این دیگه سرمایه گذاری برای آینده است.
یکی از منابع این کارتو خیلی قشنگ توصیف کرده. RTX 5090 مرز بین یک کامپیوتر شخصی و یک سرور صنعتی رو محو کرده. این کارت برای رندر کردن رویاهای شما ساخته شده. البته به شرطی که توان پرداخت قبض برقش رو داشته باشید. و با تمام این حرفا یه سوال بزرگ برای شما باقی میمونه تا بهش فکر کنید. وقتی سخت افزارهای خونگی به قدرت، پیچیدگی و مصرف برق سرورهای صنعتی میرسن، آیا دیگه فقط باید نگران قطعات داخل کیس باشیم یا کم کم باید به فکر بازنگری در زیرساخت برق خونه‌هامون هم بیفتیم؟ شاید چالش بعدی نه انتخاب CPU بلکه سیمکشی ساختمون باشه.